برنامه اخباری تاجیکستان و جهان از رادیو آزادی است و من خیرمان بقازاده. امروز 15 فوریه سال 2022 توجه کنید به سرخط خبرها. در نشست خبری رئیس ولایت ختلان به ژورنالیست رادیو آزادی امکان ندادند که به قربان حکیم زاده سوال دهد. آغاز انتقال قدرت در ترکمنستان، پسری پرزیدنت قربانگولی بردی محمدوف نامزدی کرسی ریاست جمهوری از حزب حاکم شد. بحث نزاهای مرزی، ساکنان دهات تاجیکستان و قرغیزستان میگویند بحث سرحدی نمیگذارند که در حدود حولی های خود کارهای معیشی ساختمانی را پیش برند.
یک آشخانه که یک تا تنورخانه کنم گم نموندار خیلی روی حولی چیزا کرم نمیموند.
مقامات در ختلان تمامی تلاششان را به خرج دادند تا در نشست خبری اخیر رئیس این ولایت هیچ سوال داغ و ناراحت کننده به قربان حکیم زاده دادن نشود. از جمله کارمندان ماموریت ولایت به خبرنگاری رادیوی آزادی نگذاشتند که سوال های آماده کرده اش را به زبان آورد. مانع در کار ژورنالیست رادیوی آزادی در ختلان در حالی است که دو سال این جانب خبرنگاری دیگری رادیوی آزادی در ختلان از حق گرفتن پروانه کار محروم است. محمود جان رحمتزاده از نشست شهری بختر گزارش می‌دهد.
قربان حکیم زاده رئیس ولایت 25 دقیقه نشست را به خواندن حسابات سپری کرد.
موافقت و دستاوردهای ساهای خارجی خلق ولایت و کمبودی و نارسایی جای داشته به طور مفصل مورد بررسی و محاکمه قرار داده شد.
بعدی حسابات سوال و جواب آغاز شد. رئیس ولایت یک پاسخ را تا 8 دقیقه شرح و توضیح میداد. خبرنگاران هم میگفتند که رئیس وقت را کشال میدهد. اما در این بین رئیس گفت که از قبولگاه پرزیدنت تماس آمده است. با معاونانش دستور داد تا آمدنش به سوال ها پاسخ دهند.
که ضروری قدرت بشه. شما وقتی معاونی اول اطلاع داده بشه من از قبولگاه جدا بودی زنجیست رو نام بفرد. من از شما به سوال دادش جواب بدم.
رئیس ولایت بعد از 10 دقیقه برگشت و نشست را ادامه داد. در این نشست در برابر 10 نشره محلی خبرنگار رادیوی آزادی هم شرکت داشت. کاتب مطبوعاتی رئیس ولایت در گوش خبرنگار گفت که رئیس ولایت مخلص تو هست و سوالی مشکل زا داده نشود. هرچند خبرنگار 3 مرتبه تلاش کرد اما کاتب مطبوعاتی نوبتی سوال دهی را به دیگر کس میداد. ساعت به وقت محلی 11:25 دقیقه بود. کاتب مطبوعاتی به موبایل پاسخ های رئیس ولایت وارد می شد و می گفت که وقت تمام شده است. در این نشست که روز 14 فوریه برگزار شد، تنها 12 خبرنگار توانست سوال دهد. رئیس ولایت به سوال های 6 خبرنگار دو منطقه پاسخ داد. با 6 سوال دیگر معاونانش. با همین زیردستان رئیس ولایت توانستند او را از سوال های خبرنگاری آزادی امین دارند. این باری اول نیست که زیردستان قربان حکیم زاده تلاش میکنند که خبرنگاری آزادی به او سوال ندهد و موافق میشوند. از جمعی آنها اگر رئیس قبول دارد یک مصاحبه اختصاصی انجام دادن ممکن است. درخواست های چنین مصاحبه نیز همیشه به جواب مانده اند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، باختر.
پسری قربانگولی بردی محمدوف پرزیدنت ترکمنستان نامزد انتخابات پرزیدنتی 12 مارس شد. سردار بردی محمدوف را روز 14 فوریه در انجمن حزب حاکم دموکراتی ترکمنستان پیشبری کردند. پیش از این قربانگولی بردی محمدوف 64 ساله اشاره کرد که از مقامش می رود و راه را برای جوانان باز می کند. پیش از این برنامه از رئیس بخش ترکمنی رادیوی آزادی فرخ یوسفی پرسیدم که چرا این تصمیم حالا گرفته شد؟
Ну, во-первых, надо сказать, что транзит власти в Туркменистане происходит уже давно.
Авалам бояд гуфт ки гузариши қудрат дар Туркманистон солҳост идома дорад ва аз замоне ки раиси ҷумҳур Берди Муҳаммадов писараш Сардоро муовини нахуст вазир ва дар дигар мақомҳои калидии ҳукумати Туркманистон таъин кард. آنچه که در هفته گذشته و چند روز اخیر صورت گرفت این مرحله آخرین گزارش قدرت است. برای چی حالا صورت گرفت؟ ظاهراً برای آنکه حادثه‌های قزاقستان رئیس جمهوری ترکمنستان را نگران کرد که اگر سری وقت برای سپردن حکومت به یگان نفر بسیار نزدیکش قدم نبردارد ممکن است آن چی که او میخواهد صورت نگیرد. و غیر از این، آنها شتاب دارند انتخابات زودتر برگزار شود. میدانید که تا انتخابات کمتر از 4 هفته دیگر باقی مانده است، هرچند چند روز پیش آن را اعلان کردند. سبب این ظاهراً آن است که حالا تمام توجه جامعه بین المللی به سمت اوکراین روانه است و آنها میخواهند آرامانه کارشان را انجام دهند.
Вокруг Украины, и они под шумок хотят это быстро провести.
Таҳлилгарон мегӯянд бо шинохт аз шароити сиёсии Туркманистон шубҳае нест ки Сардор президент мешавад ва саволи дигарам аз Фарух Юсуфӣ ин буд ки оё омадани Берди Муҳаммадови хурдӣ дар Туркманистон ва барои мардумаш чизеро тағйир медиҳад?
О, да, выборы, несомненно, скорее всего, закончатся его победой.
Маълум аст, ки дар интихобот Сардор Берди Муҳаммадов пирӯз мешавад ва барои донистани ин мутахассис будан ҳам шарт нест. Агар ин суолро аз як пирзан дар бозор бипурсед, айни посухро ба шумо хоҳад дод. Туркманистон аз ӯ чӣ интизор дошта метавонад? Ба фикри ман, ҳеҷ гуна тағйироти мусбат дар зиндагии туркманҳо ба вуҷуд намеояд. خودی سردار بردی محمدوف دیروز در انجمن حزب دموکراتی ترکمنستان که نامزدیش را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد کرد وعده داد سیاست های را ادامه می دهد که پدرش در 15 سال گذشته پیش می برد. بردی محمدوف خوردی همراه با قدرت از پدرش کشوری با اقتصادی ویران کشوری بینوایی را میراث می گیرد که در آن سطح زندگی مردم به حد پایین رفته. خودی ترکمن ها می گویند در کشور گرسنگی است. این وضع را چگونه می توان اصلاح کرد؟ من باور ندارم که سردار بردی محمدوف راهی حل این مسئله را میداند.
ситуацию исправить я не уверен, что Сардар Бердимухамедов знает рецепт выхода из этой ситуации.
فرخ یوسفی رئیس بخش ترکمنی رادیوی آزادی درباره پیشبری پسری بردی محمدوف با انتخابات پرزیدنتی این کشور بود. مقامات برق تاجیک گفتند شرکت انرژی برشنا در کشور افغانستان بخشی از حجم عمومی قرضش را در نزد تاجیکستان پرداخت کرده است. این خبر در حال نشر می شود که تاجیکستان اعترافی حکومت طالبان را که از آگوست پارسال نظارت کشور افغانستان را به دست آورده است رد می کند. گزارش مولا رجب یوسفی و برات یوسفی.
تاجیکستان در سال 2021 به افغانستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق را با قیمت 4.67 سنت آمریکایی می فروشد. محمد عمر اسوزاده رئیس برق تاجیک در نشست خبری نهاد زیر رهبریش در دوشنبه گفت این توافقی شرکت برق تاجیک با شرکت برشنای افغانستان ماه دکبر سال گذشته در شهر تاشکند ازبکستان به دست آمده است. بسیاری ها مقامات را آن وقت تنقید کردند که ساکنان کشور با برق پورا تامین نیستند اما برق را به خارجه می فروشند. رئیس تازه تعیین برق تاجیک در پاسخ گفت
در دوره تیرماز زمستان که ناراضگی برق احساس کرده می شود و جمهوری ازبکستان برق صادرات کردن نمی شود عموماً. با عموماً موافق قرارداد با جمهوری ازبکستان در ماه می تا ماه سپتامبر انرژی برق صادرات کرده می شود. با جمهوری افغانستان باشد در طول سال عملی کرده می شود، صادرات کرده می شود نیروی برق، اما در ماه می تا سپتامبر همچنین در حجم زیاد تا 400 مگاوات و اینچنین در دوره تیرماز زمستان که چیگونه که من عین زمان این شب و روز مقدار برقی صادرات شدن به جمهوری افغانستان تا 40 مگاوات تشکیل میدهد که این هم باشد برای نگهداری آن نظامی آن خطا انتقال برق.
محمد عمر اسوزاده رئیس شرکت برق تاجیک گفت قرض عمومی شرکت برشنا از شرکت برق تاجیک 33 میلیون دلار است. با گفته اسوزاده شرکت برشنا ماه ینور 2 و ماه فوریه 4 میلیون قرضش را برگردانده است. همزمان مسئولان جمعیت سهامی شبکه های تقسیمات برق گفتند ساکنان و کارخانه های داخلی از شرکت برق تاجیک 3 میلیارد و 316 میلیون سومانی قرضدار هستند.
از احوال 1 میلیارد و 384 میلیون سومانی. در اینجا اکنون قرضی که از پیش اومده استفاده است، یعنی که الومینی تاجیک شرکت الومینی تاجیک 459.4 میلیون سومانی.
این در حال است که قرض شرکت برق تاجیک از نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در یک سال 2021 تقریبا 500 میلیون سومانی افزایش یافته است. در عموم حالا قرض شرکت در نزد نیروگاه برق آبی به بیش از 2 میلیارد سومانی رسیده است. نیروگاه برق آبی سنگتوده یک کارخانه مشترک تاجیکستان و روسیه است. قدرت نیروگاه 670 مگاوات در یک سال را تشکیل می‌دهد. یکی از خریداران اصلی برق تولید کرده نیروگاه سنگتوده یک شرکت برق تاجیک است که در نوبت خود آن را به اداره و کارخانه و ساکنان کشور انتقال می‌دهد و همچنین به کشورهای همسایه صادر می‌کند.
رئیس کابینه وزیران قرغیزستان عاقلبک جعفرف گفت که تاجیکستان و قرغیزستان بدون مداخله جانب سیوم مسائل مرزی را حل و فصل خواهند کرد. چند پیش معاون وزیر کارهای خارجی روسیه اندری رودنکا گفت که روسیه آماده است با بیشکک و دوشنبه تجربه اش را در زمینه حل مسائل مرزی در میان گذارد. تاجیکستان با این دعوت واکنش نکرده است. بحث های حل ناشده مرزی میان دو کشور باعث آن شده است که ساکنان در حل مشکلات معیشی ساده هم اذیت می شوند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می دهد.
مراد جان جورابای زاده بیش از 20 سال باز در محله مرزی حلیم بابای جماعت آوچی قلچه زندگی می کند. ولی تا به حال نتوانستند در اطراف حولیش دیوار بنا کند. در کمترین تنش های مرزی و همراه آیلش در منطقه خوفناک زندگی می کند و از خطر به حیات فرزندان آیلش نگران است. آنها بعد مناقشه های مسلحانه چند ماه شب را در خانه اجاره منطقه دیگری دهه روز می کنند و روزانه به حولیشان می آیند.
بعد جنگ ایسی یعنی نه وای می کنند دیوار کرده می مونند نه آشخانه می وقتی همین جنگ کسی سال وای بود وای لاجام نبود. حدا اكو الوجام هاي اكو ياك اوشخونه كه ياك تا تنور خونه كونام گم نموند و
مونجا و يوم و مونجا هم كارلدان و ان سيمين شاو ارماتورا خدام ادي تليفون زه هزار سومان كون دولا بري و جامي صافونا ساعتنا يا گولا سهاردون تلفون ريو سهاردون تلفون ريو چيكي شو ميدري دار سهارتي توجيكسون تلفون صافمون كادان ما وراي همي بوزوشن
ولی در این محله این مشکل خاص حولی مراجان نیست. محمد علی عبدالیف نیست در 14 ساطخ زمین همراه برادرش زندگی میکنند و سالهاست که با همسایه های قریغزشان برای داد و ستد زمین دست به گریبان میشوند. وی میخواست در این حولی برای آیله خودش بینای الهیده سازد ولی سالهاست که نمیتواند.
2016 دیم من زندگانی میکنم. اونها در بولی خونه پرچمشان زده ایستاده اینجا زمین قریغز حقاتون نیست که اخوانه بیرون براوادن. ولی همونجان در مقامات ها اومدن دستگیری کردن، پرچمش گیراندن، احسو به همین جنجال و غلبه همسر رو پرفتر برفتن. دو تا دختری نابالغ کردی همچه زندگانی میکنید.
تنها در محله حلیم بابا حدود 300 آیله تاجک پهلو به پهلو با خانواده های قرغزتباران زندگی میکنند. اکثر این آیله ها از سالهای 72 قرن گذشته در اینجا مقیمی شدند. ولی بحث ها بر سر زمین بعد پاشخوری اتحاد شوروی رو زدند و همکنون 30 سال باز نمیتوانند به موافقه برسند.
پیشتر ما میگذشتیم و هم میامد همین خیل بود. همین موبین حاضر یک 2-3 سال باز همین وای شدگی. موبین محاوه همین خیل تلاش تر شد دیگه کن.
تنها در 3 ماه اخیر چندی از ساکنان جماعت آوچی قلچه ناحیه باوجان غفوروف دو دفعه به طریق رسانه ها از حضور نظامیان قرغیزستان در اطراف خانه هایشان ابراز نگرانی کردند. آنها با فرستادن عکس نوار گفته بودند که بارها با تهدید و فشار روبرو میشوند ولی جان در کف استادگری میکنند.
سببش یکمیش همین که من همینجا به تولد شدم. چی خیر اکن ساکنان دیگر دولت آمده حوالی من به خویجین میشه. موها جای برفتن هم ندارد.
از 970 کیلومتر سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان نیمی از آن تعیین و نشانگذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت سبب بحث و مناقشه اسم مسلحانه بین دو همسایه میشود. در آخر ماه ینور امسال در مرز میان اسفره تاجیکستان و بادکند قرغیزستان درگیری خونین سر زد و از دو جانب ده ها نفر زخمی و از طرف تاجیکستان دو تن کشته شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
و این بود نشر امروزه برنامه اخبار تاجیکستان و جهان از رادیو آزادی. خبرهای بیشتر از این را در سامانه آزادی نقطه ارگ و شبکه های اجتماعی ما در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعی چیز باور دارم
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیومر سیاتا تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم میکنم. اولف شالت صدر اعظم آلمان به مسکو رفته است تا تلاش های آخرین غرب را برای کاهش تنش میان روسیه و اوکراین با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در میان گذارد و روز 15 فوریه وارد پایتخت روسیه شد. هفته گذشته پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون و دو وزیر بریتانیایی نیز به مسکو رفته بودند. قبلا ایالات متحده و بریتانیا هشدار داده بودند که روسیه میتواند هر لحظه به اوکراین حمله کند. روسیه اصرار دارد که نقشه حمله به اوکراین را ندارد، ولی همزمان گفته است میخواهد ناتو وعده دهد که کشورهای سابق شوروی از جمله اوکراین یا گرجستان را به عضویت نمیپذیرد. لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا روز 15 فوریه در صحبت با بی بی سی گفت هنوز احتمال حمله به خاک اوکراین خیلی زیاد است. باید تمامی کار را کنیم تا این پیام به حکومت روسیه برسد که بهای سنگین عملکردهایشان را خواهند پرداخت. البته آنها شنیدن چنین پیام را دوست نمی‌دارند. البته آنها خبرهای دروغین را تبلیغ می‌کنند، ولی صلح و ثبات در اروپا و رساندن این پیام مسئولیت ماست. در همین حال روسیه روز 15 فوریه ادعا کرد که بعضی از نیروهایش را در نزدیکی مرز اوکراین به پایگاه‌هایشان برمیگرداند و این قدم اول برای کاهش تنش خواهد بود. هنوز معلوم نیست که روسیه چند سربازش را از سرحد بیرون می‌کشد. خبر دیگر هم از اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت این کشور در مراجعه به مردم روز 16 فوریه را روزی وحدت یا یگانگی اعلام کرد. او گفت که در این روز پرچم دولتی را آویزان میکنند، متاع کبود و زرد میپوشند و به همه دنیا وحدت خود را به نمایش میگذارند. نشریه آلمانی شپیگل و چند رسانه دیگر خبر دادند که احتمال روسیه روز 16 فوریه به اوکراین هجوم کند، چیزی که روسیه رد کرده است، ولی کشورهای غربی به آن باور ندارند. رئیس کابینه وزیران قرغیزستان دعوت یک منصبدار روسیه را برای اشتراک در مذاکرات مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان رد کرد. عاقل‌بیگ جعفروف در یک نشست خبری در بیشکک روز 15 فوریه گفت این دو کشور بدون مداخله جانب سیوم مسائل مرزی را حل و فصل خواهند کرد. مقامات در تاجیکستان به این دعوت روسیه واکنش نکردند. چند پیش معاون وزیر کارهای خارجه روسیه آندری رودنکو گفت که روسیه آماده است با بیشکک دوشنبه تجربه‌اش را در زمینه حل مسائل مرزی در میان بگذارد. رودنکو گفت که در سرحد قرغیزستان و تاجیکستان در وادی فرغانه ناآرام است و این چیز مایه نگرانی جدی روسیه می باشد. این دعوت در حالی صدا داد که شب 27 به 28 ینور امسال در مرز میان اسفره و بادکن درگیری خونین سر زد و از دو جانب 10 نفر زخمی و از تاجیکستان 2 تن کشته شدند. از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیمی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است. پسر قربانقلی بردمحمدوف پرزیدنت ترکمنستان نامزد انتخابات پرزیدنتی در آن کشور شد. در اولین ساعت‌های شروع ثبت نام نامزدهای انتخاباتی از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات، نامزدی سردار بردمحمدوف 40 ساله به قید گرفته شد. نامزدی سردار بردمحمدوف را روز 14 فوریه در انجمن حزب حاکم دموکراتی ترکمنستان پیشبری کردند. سه روز پیش از این پرزیدنت عملکننده قربانقلی بردمحمدوف 64 ساله اشاره کرد که نیت دارد از مقام کنار برود. انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی ترکمنستان به روز 12 مارس تعیین شده است. سردار بردمحمدوف در مقام معاون نخست وزیر کار کرده، اینچنین عضو شورای امنیت ترکمنستان می باشد. اگر سردار بردمحمدوف رهبری ترکمنستان را به عهده بگیرد، اولین پسری می شود که در یک کشور غنی از ذخیره های انرژی ولی عین زمان قشاق و بسته در منطقه اوراسیا قدرت را از پدرش به دست می گیرد. بردمحمدوف کلانی سال 2006 بعد در گذشت پرزیدنت نخستین ترکمنستان سفر مراد نیازوف مشهور با نام ترکمن باشی سر قدرت آمده بود. آمریکا در پس منظر تهدید حمله احتمالی روسیه به اوکراین از شهروندان خود خواسته است که بلاروس و مالدوا و پریدنستروی را ترک کنند. در آگاهی‌نامه‌ای که در سامانه دپارتمان دولتی آمریکا نشر شده است گفته می‌شود که شهروندان آمریکا به دلیل نگرانی‌های غیرعادی از افزایش نیروهای نظامی روسیه در مرز با اوکراین به بلاروس سفر نکنند. همچنین آمریکایی‌هایی که در بلاروس قرار دارند باید فوراً آن کشور را ترک نمایند. پیشتر حدود 40 کشور از شهروندان خود خواسته بودند که اوکراین را ترک کنند. و رسانه های قرقیزستان خبر دادند که یک شهروند تاجیکستان را با گمان پیشنهاد پاره به کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی این کشور بازداشت کردند. مقامات قرقیزستان نام دستگیر شده را نگفتند، ولی تاکید کردند که او ساکن ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان است و 28 سال دارد. حادثه به گفته آنها روز 9 فوریه امسال روی داده است و مقامات تاجیک هنوز به آن واکنش نکردند. به گفته مقامات قرقیز، این جوان تاجیک از سال 2019 به اجازه رسمی کار در قرقیزستان بوده است. پس از مناقشه خونین آخری ماه اپریل سال گذشته در مرز دو کشور، مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان به سردی پیچید. دو کشور شهروندان یکدیگر را با اتهام‌های گوناگون دستگیر و زندانی می‌کنند. کارشناسان این معرکه را سیاسی و غرضناک می‌شمارند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات گمرک در ولایت ختلان اوایل سال جاری 13 تانه کتاب قرآن را مصادره کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گفته مسئولین این کتاب‌ها از افغانستان طریق گذرگاه پنج پایان وارد شده برای بی‌خطری مصادره شدند. هم‌اکنون باید کمیته دینی تاجیکستان این کتاب‌ها را از تشخیص گذرانده خلاصه‌اش را پیشنهاد نماید. این کتاب‌ها هم‌اکنون در شهر باختر نگهداری می‌شوند. ظفر محمدعلیف، یک مسئول اداره گمرک در ولایت ختلان، روز 15 فوریه زمین نشست خبری گفت
کتاب ها حوزی همی اومد 13 تونه کتاب اومد همی هفته گذشتگی وی رودا موجود نفهمیده وی کردگی های وی حجات در مثال دیکلاراتیا کرده اووردگی های این همی دین هم فرواردیم شون در همی درونی قرغان اوواردیم فرواردیم وزنش 13 تونه های وی کتاب های قرآن های پریوت کردگی اکی را باید اجازت نماش امنیتی ها ای باید برا وزارت فرهنگ ده باید بخونن ایره یکون چیزی مثال خیلی دولتی همسی همون که او قد تینج نیست ما برای همی باید همی چیزو را باید یا ببینن یا همی پریادک شمی خیلید.
نام صاحب کاری که این کتاب ها را به تاجیکستان وارد کرده است به مقامات معلوم است، اما آنها از افشای اسم او خودداری کردند. در ریاست گمرک ولایت ختلان گفتند در حال حاضر انتظار اجازه کمیته دولتی امنیت ملی هستند و در صورت ممنوع بودن فروش کتاب ها صاحب کاران آنها را به افغانستان پس میگردانند. مقامات شماره کتاب ها را اعلان نکردند، اما به گفته مسئولین ریاست گمرک در ختلان این کتاب ها با یک ماشین بارکش به تاجیکستان انتقال یافتند و هر یک نسخه این کتاب 2.5 کیلو وزن دارد. این کتاب از عربی به چند زبان دیگر برگردان شده است. از ریاست گمرک ولایت ختلان همزمان به خبرنگاران گفتند سال 2021 طریق گذرگاه کاکل فرخار 27000 نسخه قرآن وارد تاجیکستان شده بود که به افغانستان بازپس گردانده شد. این نهاد میگوید احتمال دارد کتاب‌هایی که در اول سال 2022 وارد شدند همان کتاب‌هایی میباشند که سال گذشته پس گردانده شده بودند. مقامات تاجیکستان چند سال قبل تصمیم گرفتند از این به بعد جهت جلوگیری و منع ورود ادبیات ممنوع چاره‌های قطعی اندیشند و کتاب‌هایی که علل خصوص از خارج کشور وارد می‌شوند دیگر مورد تشخیص مخصوص قرار می‌گیرند. این تصمیم از سوی سازمان‌های حامی حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته بود. سازمان‌های حامی حقوق بشر سال‌هاست که تاجیکستان را برای محدودیت‌ها در آزادی‌های دینی تنقید می‌کنند، اما مقامات تاجیکستان همیشه این انتقادها را رد کردند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بنا به گزارش ها پسر قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان نیت دارد برای دریافت کرسی پدرش وارد کارزار بشود. سردار بردی محمدوف 40 ساله تا این دم در چند منصب دولتی از جمله رئیس ولایت اخل کار کرده است. انتخابات زود هنگام پرزیدنتی در ترکمنستان 12 مارس امسال برگزار خواهد شد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ای را می کنم. قربان قلی بردی محمدوف 64 ساله روز 11 فوریه پس از 15 سال رهبری اعلان کرد که ممکن است با استعفا برود و راه را برای جوانان بکشاید. بسیاری ها احتمال انتقال قدرت از پدر به پسر را در این کشوری پوشیده آسیای مرکزی تخمین می زنند. سردار بردی محمدوف از ماه فوریه سال 2021 در منصب معاون سروزیر ترکمنستان کار می کند، یعنی معاون پدرش و عملا شخص دوم جمهوری است. گفته می شود نامزدی بردی محمدوف خردی از طرف حزب حاکم دموکراتی ترکمنستان پیشنهاد شده است. پدرش 3 دفعه از طرف این حزب نامزد شده بود. بردی محمدوف کلانی از سال 2007 زمانی به قدرت رسیدنش پس از مرگ ترکمنباشی سفرمراد نیازوف ترکمنستان را با پنجه‌های آهنین رهبری دارد. مهلت پرزیدنتی او باید سال 2024 به آخر می رسید. وی همزمان سروزیر است و اینچنین وظیفه رئیس شورای مردمی پلته بالای پارلمان ترکمنستان را به عهده دارد، چیزی که با قانون اساسی این کشور در جنگ است. کارشناسان می گویند تعیین انتخابات زود هنگام یا پیش از مهلت نیز با پایمال کردن قانونهای ترکمنستان صورت گرفته است. بنابر قانونهای ترکمنستان انتخابات پیش از مهلت زمانی تعیین می شود که اگر رئیس جمهور با این یا آن سبب از عهده اجرای وظیفه‌اش نبراید و صلاحیت‌هایش به اجرا کننده وظیفه پرزیدنت واگذار شود. در شرایط حاضره رئیس جمهوری ترکمنستان به اجرای وظیفه‌هایش ادامه می‌دهد و صلاحیتش نیز به شخص دیگر نگذشته است. علاوه بر این، تا برگزاری انتخابات پیش از مهلت کمتر از 1 ماه مانده است و درباره نامزدهای دیگر اگر وجود داشته باشند چیزی معلوم نیست. روشن نیست که آنها چگونه می توانند معرکه انتخاباتی را پیش ببرند. سردار بردی محمدوف در سالهای اخیر چند بار وظیفه‌اش را عوض کرده است. وی در گذشته در مقام وزیر صنعت و ساختمان ترکمنستان کار کرده 1 مدت وکیل پارلمان بود. به حیث دیپلمات هم فعالیت داشت. ختم کرده دانشگاه کشاورزی ترکمنستان و اکادمی دیپلماتی مسکو بوده، سال 2014 رساله نامزدیش را حمایه کرده است. فعالیت های سیاسی پسر قربان قلی بردی محمدوف از سال 2016 شروع شد و چند ماه در مسند والی ولایت اخل فعالیت داشت. سردار بردی محمدوف همچنین در ملاقات بین المللی رهبران کشورها شرکت کرده پیام پدرش را به آنها رسانده است. ماه مارس سال 2018 زمانی که وکیل مردمی بود در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی در آستانه نورسلطان امروزه شرکت کرد. با وجود منابع بزرگ طبیعیش ترکمنستان تا این سالهای اخیر به دلیل مدیریت نادرست بردی محمدوف در بحران شدید اقتصادی قرار دارد. در این کشور که شخص پرستی اوج گرفته است، نرخ خدمات و غذا بالا رفته، بعضی از محصولات به مانند آرد و شکر کمیافت شدند.
ببین چطور با یه نگاه قلب منو رو بودی، شاید که سر نوشت من چنین بود. هدیه فرستادت خدا، پاداش من تو بودی، قسمت قلب صادقم همین بود. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تو نور چشمم، تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. تو لحظه اوج صدای، تو هدیه پاک خدای، مرگ منه که ما یه روز از هم جدا باشیم. فاتحه قلبای هم، ما وارث فردای هم، باید سپاس گذار این مهر خدا باشیم. رویای من تنها تویی، تو دنیای من تنها تویی، تو فردای من، تا نور چشمم، تو رو میخوام تنها. دیوانه ام دیوانه دنیای تو، چشمای تو، نمیتونم بی تو بمونم. چشمای تو نمیتونم بی تو بمونم.
قمردین حسنوف یک رزمی کاری توجیک عمل کردی ورزشکار قرغیز نورلمبک مارسل رو ستایش کرد که او قسمی از جایزه بردش در مسابقه در مسکو را برای معالجه مادری قمردین خیر کرد. قمردین استادی ورزش در رشته کراته و کیف روزی 13 فوریه به رادیو زادی گفت در مسابقات خیریه که روزی 10 فوریه در مسکو صورت گرفت، نورلمبک بعد پیروزی بر رقیبش به نزد او آمده گفت که نصف جایزه 100 هزار روبل اش را برای معالجه مادرش خیر میکند.
برای مادرم بود، سانه ایم خرگز همین جا بود. گفت که من پلانین گناره را میتیم گفت. همین جا بود، در پیش من بود. 50,000، 50+50.
قمردین حسنوف افزود که با او گفته است که اختیار دارد، میتواند پول را برای خودش بگذارد، ولی نورلمبک گفته است که جایزه را تقسیم میکند و برای معالجه مادری او میبخشد. ورزشکار 33 ساله تاجیک افزود کاری خیر نورلمبک مارسل میتواند بر رفع سردی ها میان ساکنان دیهات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان مساعدت نماید که سالهای اخیر زود برای زمین و آب و چراگاه در مناطق علامت گذاری نشده بین تاجیکستان و قرغیزستان جنجال و دعوا و گاهی خونریزی میکنند. مسابقات خیریه ماری امیخته برای جمع‌آوری مبلغ جهت معالجه مادر قمردین حسنوف صورت گرفت که به قول خودش به سرطان مرحله چهارم گرفتار شده است و حالا در مسکو تبابت می‌گیرد. از این پیشتر ورزشکاران محاربه‌های امیخته یا MMA در روسیه برای نجات مادر و معرکه جمع‌آوری مبلغ را به راه ماندند. لیگ هاردکور فایتینگ چمپیونشیپ MMA که در روسیه مسابقه‌های محاربه‌های امیخته تشکیل می‌کند، برای معالجه مادر قمردین حسنوف مسابقه خیریه برگزار کرد. مادر او با بیماری سرطان گرفتار شده، با جراحی و چند دوره کیمیو درمانی نیاز دارد. قمردین از این مشکل خود در صفحه اینستاگرامش خبر داده، از مردم کمک خواسته است و گفته است که برای جراحی مادرش بیش از 3 میلیون روبل ضرور است. در معاربه برای جمع‌آوری پول جراحی مادرش خودی قمردین هم شرکت کرد و بعدی غالب آمدنش گفت که امروز غالب نامده است، جشن نمیگیرد و من اینجا برای کمک و نجات مادرم آمدم. میخواهم به همه به ورزشکاران اینجا تشکر بگویم. تشکر برای تشکیل این مسابقه برای نجات مادری من. پایان اقتباس. قمردین حسنوف که قهرمان تاجیکستان اید با کراته در رشته وکف است، زاده ناحیه پنجکن بوده، در 16 سالگیش به روسیه رفته است. او گفت که 2 سال باز است به محاربه های آمیخته نیز شغل میورزد و اساساً تاجیکستان را در مسابقات کراته نمایندگی میکند. او با نام کامل کراته معروف است و در اینستاگرام بیشتر از 100 هزار پیرو دارد. در مسکو مکتبی ورزشی تأسیس داده است و به کودکان کراته درس میدهد. در یک صحبت ویدیوی خود وی قبلا از زندگیش نقل کرده، گفته است که هنوز در 16 سالگی از پنجکند برای کار به روسیه رفت و در ساختمان ها کار میکرد و راهروبی هم کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. در اولی سال 2022 موضوع همکاری دوشنبه و پکین چند بار در دستور کاری وزارت امور خارجه تاجیکستان قرار گرفت. بعضی از کارشناسان این روند را ادامه نزدیکی دو کشور می نامند، اما بعضی دیگر تلاش دوشنبه برای جلب پشتیبانی همسایه قدرتمند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. 30 سالگرد روابط دیپلماتیک تاجیکستان و چین با دیدارهای پی در پی نمایندگان رسمی هر دو جانب آغاز شد. در اولی ماه ینوار امسال لی هوئی نماینده ویژه شورای دولتی چین در امور اوراسیا در جریان سفرش به دوشنبه با سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه و خورشید ضیایی رئیس پیشین مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان دیدار داشت. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 13 ینوار امسال با پخش بیانیه تاکید کرد که تاجیکستان از تلاش و اقدامهای چین برای برگزاری بازیهای المپیک زمستانه حمایت میکند. زوقی زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 17 ینوار در کنفرانس آنلاینی اقتصادی چین آسیای مرکزی شرکت کرد و گفت که چین یکی از شریکان تجارتی و سرمایه‌گذاران بزرگ کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان است. در سال 2021 به گفته او گردش تجارتی خارجی با چین نسبت به سال 2020 78% بیشتر شده است. 25 ژانویه امسال امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در نشست نخستین سران کشورهای آسیای مرکزی و چین اشتراک کرد. وی از میل تاجیکستان در راستای ادامه گفتگوی سازنده دیپلماتیک دو کشور در سطح بلند گفت و خواهان گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری انرژی و عرصه های دیگر در دایره اقدام آسیای مرکزی و چین شد. دوشنبه به فرق از کشورهای دیگر برای همکاری با چین آمادگی بیشتر نشان می دهد. تماس های فعال آغاز امسال نشانگر این روند است. نرگزه مراتلی و کارشناس مستقل دو سبب این نزدیکی را نام برد. او گفت آغاز اقتباس، اول بی‌ثباتی در افغانستان و دوم درک این نکته که در تاجیکستان زمان فرارسیدن انتقال قدرت ناگزیر است و چین نمی‌خواهد آن لحظه را مثل قزاقستان از دست بدهد. پایان اقتباس. یک کارشناس در دوشنبه به شرط فاش نشدن نامش در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات تاجیکستان برای انتقال قدرت مسالمت‌آمیز با داشتن امکانیت‌های مالی آمادگی می‌بینند. تیمور عمروف مشاور مرکزی کرنگی در مسکو تاکید میکند که تماس‌های فعال چین و تاجیکستان بیانگر روند کلی همکاری این دو کشور است و چیز غیر معمول در میان نیست. چین سال‌های اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی این دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشت. بیشترین قرض خارجی تاجیکستان نیز در نزد چین است. این کشور در فهرست سه کشور اساسی شریک تجارتی تاجیکستان قرار دارد و از سال 2013 عنوان شریک استراتژی تاجیکستان را دارد. نشریه واشنگتن پست آمریکا سال 2019 در مطلب از وجود پایگاه نظامی چین در مرغاب تاجیکستان خبر داد. تحقیقات رادیو آزادی نیز وجود آثار حضور نظامی چین را تصدیق کرد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در المپیاده زمستانه پیکین منتخب نروژیا پیش سفی را ادامه می دهد. رضوی نوبهاروف ورزشگری تاجیک در جام باز اروپا اوید بسامبو برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس در مینسک مدالی برنجی به دست آورد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در بازی های 24 زمستانه اولمپی که در پایتخت چین شهر پکین جریان دارند، بعد نتیجه گیری 10 روز مسابقات منتخب نروژ با کسب 21 مدال از آن جمله 9 نشانی طلا در حساب عمومی دسته‌ای با در نظر داشته هم صفت مدال ها و هم تعداد آنها در جای اول است. منتخب آلمان با کسب 14 مدال که 8 طلا است مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 16 مدال من جمله 7 نشانی طلا مقام سوم را صاحب شده است. در بین 10 گانه اول اینچنین آوستریا، نیدرلند، چین، شوئیسیا، روسیه، شویتسریا و فرانسه جایگیر شدند. به غیر از روسیه از کشورهای سابق شوروی بلاروس 2 مدال نقره، استونیا و لاتویا یک تایی مدال برنجی گرفتند. ضمناً از کشورهای سابق شوروی تاجیکستان و ترکمنستان در المپیاده پکین شرکت ندارند. همین طریق در 10 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 27 کشور صاحب مدال گردیده، از آن جمله نمایندگان 21 کشور مدال طلا به دست آوردند. در المپیاده پکین حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور برای 109 مجموعه مدال ها در 7 نمودی ورزش تا روز 20 فوریه مبارزه می برند. خبری دیگر، رضوی نوبهاروف ورزشگری تاجیک در جام باز اروپا اوید بسامبو برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس که روزهای 12 و 13 فوریه در شهر مینسک برگزار شد مدال برنجی به دست آورد. محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 15 فوریه به رادیوی آزادی گفت
جامی که شده اروپا برای دریافت جایزه پرزیدنتی جمهوری بلاروس اوید به گوشین سامبوی ورزشی و رزمی و همچنین میان زنان مسابقات صورت گرفت. این باری اول است که امسال طبق قرار فدراسیون بین المللی جوری شده اروپا نام گرفت و کشورهای آسیا نیز در این مسابقات دعوت شدند. از جمله تاجیکستان در این مسابقات 8 نفر ورزشگر، 2 نفر در رشته سامبوی ورزشی و 4 نفر در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
اوقای عبدالویف افزود از بین 6 پهلوانی تاجیک تنها رضوی نوبهاروف مدال به دست آورد. او در سبقتی سامبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو مقام سوم را کسب نمود و صاحب مدال برنجی گردید. در این وزن ولادیمیر سرگیو روسیگی غالب شد. او در فینال همدستش کریل سیومین را شکست داد. در واقع در این مسابقه منتخب روسیه با کسب 13 مدال طلا، 4 نقره و 6 برنجی در حساب غیر رسمی عمومی دسته‌ای مقام اول را کسب کرد. منتخب گرجستان دوم و منتخب بلاروس سوم شدند. جام بازی اروپا در مینسک برای سمبوچیان تاجیک نخستین مسابقه بین المللی در موسم سال 2022 به شمار می رفت. رضوی نوبهاروف 21 ساله که دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد اولین مدال را در رشته سمبو در موسم نو به تاجیکستان آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چرا بدخشان اعتراض اموی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خارو باری اول نیست که روی می دهد؟ قطع نظر از سبب چنین اعتراض ها پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارد؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده میتواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکزی استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اطولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با حلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خارق شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست. مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست. لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه طرز سوالگذاری اتون بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگ سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها میشوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان میشوند، چنین حادثه ها میتوانند در کولاب و در سوگدام شوند و شدند و اونها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیده اش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم. لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست این مسئله البته این گویم که یک مسئله بسیار کوچک و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 با فکر من بودم و بعد از اون در روز وحدت ملی هم بودیم 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتوران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسهید میشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم نارازگی مردم بدخشان را احساس نکردم. یکم مایده
با تشکر محترم دوستان اتوبولی، شما چی نظر دارید سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از همه میخواهم به خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به آن جواب دهیم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چشم نپوشیم. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دهید. خواهش میکنم
امروز هم دوامی همون اون فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم آنچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راه ترساندن چشم اهالی نامیدند. برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفروف؟
اینجا من نه اغوا را میبینم و نه ترساندن اهالی را. اولا که اغوا انداختن به فایده حکومت نیست، ترساندن اهالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونها رو ترسونه. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتند، اونهایی که تیر پراندند، اونهایی که اگران کار کردند حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمیشود در حکومت.
تشکر محترم دودو جان اتوبولی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فرازی هست؟
به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختری، یک دختر به بانو رسیدن به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسی است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشید، من نامش حتی مجبورم که از روی ورق خونم: ستاد بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت رو اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت رو به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخود یک حکومتی که وهم و واهمه میکنند ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند بعد بیترپرانی دستگیر کند.
جناب سفروف، شما همین ستادی که جناب اتوبولیف ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود. در حقیقت من میدانستم و اینا حربی ها نه، بلکه این بواسطه میلیتسیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علم شاهزاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضرم میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین ستاد شما میتونید نامبر کنید داداشون؟
ببینید، کارشناسان میگویند که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شدند. اونا با تابوت آمدند. از این جلوگیری میشد کرد جناب سفر؟
سوال دکتر
مرحمت
میخواستم که فهمی سوال دکتر سفر رو پاسخ بدم.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، این ستاد یعنی اکوپاسیه زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگویم که ولایتی خود ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی، اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت می داشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان می شود.
تشکر جناب سفروف. وابسته به همین نکته نظری جناب عطاولوف، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نقطه نظری حقوقی، از نقطه نظری سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمی داند. مختاریت در همه آن نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موافق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است. تا حدی که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ ضدیت با قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلل وارد نمی کند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خود زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده می شود این ستاد هم. البته این من باور دارم به این و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد، این دادجانی را چه میفهمد؟ میخواهد که دولت علاهیده باشد؟ این سفسطه بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شده نمیم.
بله جناب عطاولوف شما چی میگوید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن، شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سوغد تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده بورن. دیگر حرفی دیگر، دیگر این همین حرفای دیگر دیپلمات یا بچه بازی مسخره بازی این آن است و خلاص.
ببینید برپایی عقیده های کارشناسان این سوال رو ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختاری کوهستان بدخشان ترتیبات سختری جاری کند؟ جناب سفروف مرحمه نظر شما.
نه البته این سفسطه است، این کسی این گپ همی بیاد. در شهر کولوب هم همی کنه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیا را از بین برده بودن و واهی ما همین طور بود که چکلی که امروز است. و بعد این گپی جان چی معنی دارد که سوق را تاختن، کلوب را تاختن، رش را تاختن، چی معنی دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکومتانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکومتانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
جناب سفروف خیلی خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدم های جبر دیده حتما صحبت میکردم.
اونها را اگر یکون ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر جناب اطولی. شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر
اگر
شما.
اگر من به جای رهبر امروزی بدخشان علیشیر میرزا نبات میبودم، یک ریسمان را میگرفتم یا خدا را میگرفتم، پگانه گنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما را هیچ کار کرده نمیتونید، پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چیکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چیکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیسی نباشم، رئیسی نب بجای میزانه با تو یکون شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربی که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده مرکز.
تشکر مختر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دودو جان اتوولایف رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارید که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو عهد نشکن که منم دیده و هم جان تو. یاری جان بیا بدخشان که ما بزمانی تو.